أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين در بحث از ولایت فقیه یک روایتی هست که نمیشه ازش عدول نکرد، نمیشه ازش در واقع گذشت و عدول کرد، باید مورد نظر قرار بگیره. لذا میگیم بررسی سندی و دلالی روایت السلطان ولی من لا ولی له، این یک روایت مشهور و متداول در السن هست که البته تو هیچ کدام از کتب روایی چهارگانه، یعنی تو این کافی و اینها نیامده، اما بالاخره تو خیلی از کتاب ها هم آمده و در سرتاسر فقه ذکر شده. در این زمینه خب باید چند نکته رو مورد نظر قرار بدیم. الف کوچک، این روایت ضعیف السند است و غایت الامر باید به واسطه شهرت سندن یا مضمونن تصحیح گردد. خب همون بحث انجبار سند هست دیگه، که سند اگر شهرت در واقع عملی نسبت بهش باشه سند رو ما جبرانش میکنیم. البته جناب شیخ میگن یا سندن یا مضمونن، اشارهشون به این هست اگر اونچه که مشهور در بین فقها هست خود لفظ روایت باشه، یعنی عیناً همین لفظ روایت مشهور باشه و معلوم باشه که شهرت روی لفظ روایت قائم شده، اینجا ما میگیم که شهرت جابر ضعف سنده، چون سند آمده میگه این الفاظ را از امام معصوم شنیدم یا این الفاظ از امام معصوم شنیده شده است، این الفاظ را امام معصوم گفته است. وقتی شما میگید همین لفظ مورد شهرت هست یعنی این سند تصحیح شده نسبت به این. اما یه وقت هست نه، میگید اون چیزی که اصلا مشهوره این الفاظ نیست، بلکه این جمله در واقع نقل به مضمون است، اونایی هم که شهرت گفتن، نه که دقیقا همین الفاظ از امام معصوم صادر شده ولی این معنا از امام معصوم صادر شده. به این میگن شهرت مضمون حدیث را میاد و چیکار میکنه؟ تصحیح میکنه. البته دقایقی هست در اینجا که دیگه بهش نمیپردازیم و الا اون بحث تصحیح سندی هم در حقیقت بازگشتش به تصحیح مضمونی هست، با خاطر اینکه سند تصحیح نمیشه به این معنا که از این به بعد اگر همچین سندی باشه مثلا بگیم این سند صحیحه، سند تصحیح نمیشه، یعنی سندی که این روایت به او مستنده یعنی بازم مضمون روایت. حالا اینجا بحثش یه مقداری مفصله. خیلی خوب، بیشک سلطانه که تو این روایت هست، سلطان شامل سلطان جائر نمی شود، چرا که مسلماً در شریعت اسلامی برای سلطان جائر بنی امیه و غیره ولایت قرار داده نشده. از منظر اسلامی ولایت معلومه برای چه کسانی قرار داره، برای سلطان جائر مسلماً هیچ گونه ولایتی جعل نشده. پس اینکه میگه از سلطان ولی من لا ولی له، منظورش خلفاء بنی امیه و اینا مسلماً نیست، حالا اون که الان شده سلطان از این به بعد دیگه ولی من لا ولی له باشه، نه این نیست. جیم، بیشک سلطان بر نبی و امام معصوم صدق میکنه. نسبت به او این دو صنف یعنی پیغمبر و ائمه مسلماً سلطان صدق میکنه. وقتی میگه از سلطان ولی یومن لا ولی له، مرادشون قطعاً ائمه و پیغمبر که هست، اونها مسلماً ولی یومن لا ولی له هستند. دال اما این که آیا لفظ سلطان در روایت شامل فقها نیز می شود معلوم نیست و منوط به اثبات نیابت عامه است که دانستی چنان نیابتی وجود ندارد. شیخ میگه اینجا معلوم نیست لفظ سلطان، بگیم سلطان یعنی فقیه، از کجا؟ نیازمند اثبات دیگه. از سلطان ولی یومن لا ولی یله، بله از سلطان ولی یومن لا ولی یله، اما کی گفته از سلطان یعنی فقیه؟ این نیازمند اثبات، هیچ دلیلی وجود نداره، لذا در دلالت این روایت مشکل میشه. بله اگر آمدی گفتی آقا مگه شما نمیگی بی شک سلطان بر نبی و امام معصوم صدق میکنه، خب ما از ادله دیگه الفقها و منا و رسول اللهم ارحم خلفائی استفاده میکنیم نیابت عامه را، میگیم هر شأنی که برای ائمه وجود دارد در حیطه ولایت و حکومت داری، همان شأن برای فقیه هم وجود دارد در حیطه حکومت و حکومت داری و ولایتش به این معنا، هر شأنی وجود داره برای امام، برای فقیه هم هست. خب وقتی شما میگی بیشک سلطان بر نبی و امام معصوم صدق میکنه، فقیه هم که نائب عامه نسبت به نبی و امام معصوم، بنابراین طبیعیه که بر او هم صدق میکنه. بلذا میگیم که بله اگر اثبات شد نیابت عامه مطلقه، گفتیم فقها در همه اموری که مربوط به ولایت به حکومت داری هست نائب امام معصوم هستند، اگر در این زمینه ثابت شد، بله این روایت صدق بر در واقع فقها هم میکنه و بر اونها هم صادق هست. اما شیخ دانستی که شیخ همچین نیابتی را قبول نکرد. اللهم ارحم خلفائی یا العلماء ورثه الانبیاء، اینها رو هیچ کدامش رو مفید و در واقع با دلالت نسبت به این مطلب ندانست که حالا بحثاش مفصل گذشت. خب اینم از این بحث، بریم سراغ بحث بعدی. اینجا اینم بگیم که نیابت اینجا میگه چنان نیابتی نیست، این روایت همچین صدقش بر فقها معلوم نیست، این مطلب را جناب شیخ به مرحوم آقا جمال و مرحوم محقق ثانی نسبت میده. مرحوم آقا جمال که صاحب حاشیه لمعه است، خب سابق بر این هر کسی مکاسب و اینا میخوند، حاشیه شهیدی خب خیلی مطرح بود و من در لمعه باز نظرم قبل ترم باشه، حاشیه آقا جمال خیلی معروف بود، آقا جمال خانساری که بالاخره مطرح شد که شیخ میگه آقا این مطلب هم که ما گفتیم، الحمدلله فقط تنها نیستیم ما، آقا جمال و محقق ثانی و اینها هم آمدن و گفتن نیابت مطلقه معلوم نیست و این روایت دلالت بر مطلب ندارد. اینا مباحثی بود که اونجا بود. حالا تا اینجا متنشو بخونیم تا بعد وارد یک بحث بشیم که بگیم در فرض که بپذیریم روایت سندش درسته، بر فرض که بپذیریم روایت دلالتش هم درسته، یه بحثی هم اونطوری داشته باشیم. ثم انه قد اشتهر في الالسنه و تداول في بعض الكتب. بله از کجا بخونم؟ همین دارم میخوام دیگه. ثم انه قد اشتهر في الالسنه و تداول في بعض الكتب. چه چیز؟ روایت ان السلطان ولی من لا ولی له. در بعض کتبش که آدرس داده میبینید دیگه، مصالح و عوائد الایام و از شود جواهر و اینا کنز العمال و اینهاست، ولی در واقع در کتب ارائه هیچ کدوم این روایت ذکر نشده. و هازا ایزن، این روایت هم اولا که بدون ضعیف السنده، در فرض که ما بیایم سندش رو هم تصحیح بکنیم بعد از انجبار سندن او مضمونن به واسطه شهرت، ما بیایم بگیم آقا این سندن یا مضمونن که توضیحش گذشت، این روایت مثلا صحیحه به درد بخوره، ولی بازم معلوم میشه که سلاطین جائر خارجن، ائمه هم هستن، اما اینکه آیا سلطان صدقه بر فقیه میکنه یا نه، یحتاج الى ادله عموم نیابه، احتیاج به ادله عموم نیابت داره. وقد عرفت ما یسل ان یکون دلیلا علی، و گذشت و دانستی اونچه که اونچه آن روایاتی را که صلاحیت داشت که دلیل بر نیابت عامه باشه، بر عموم نیابت باشه، علیه میخوره به عموم نیابت. خب و انه لا یخلو ان وهن فی دلالته. این را دو تا احتمال هست در برگشت ضمیر و طبعا معنایی که ما از متن خواهیم فهمید. اون چیزی که من معنا میکنم انه رو میزنیم به خبر سلطان، یعنی و عطف میشه و انه بر وهازا، یعنی از اول دوباره میشه ثم انه قد اشتهر في الالسنه و تداول في بعض الكتب روایت ان السلطان ولی من لا ولی له. بعد میگه انه لا يخلو عن وهن في دلالته، جدای از سند این روایت خبر سلطان از حیث دلالت هم موهون است، مع قطع نظر عن السند، اصلا به سندش کاری نداشته باشیم. این یه بچه معناییه که ما زدیم و منم همینجور معنا میکنم، به نظرم شیخ همینه میخواد بگه. اما بعضی ها ممکنه بزنن انه را به ما یسلحن یکونه دلیلن علی، یعنی بزنن به تمام روایات پیش گفته، تمام روایاتی که نیابت عام را میخواست ثابت بکند، لا یخلوان وهنن فی دلالته. دوباره هی و اون انه هر دو میخور به مای ما یسلح، با اینکه به سندشون هم کاری نداشته باشیم. یه بچشه، اونم یه بچشه. من به نظرم اینطوری، حالا راه حل فهم قطعیش حالا انقدر اهمیتی نداره، ولی راه حل فهم قطعیش این است که باید به حاشیه آقا جمال نگاه کنیم، ببینیم این مسئلهش رو در همین زمینه از سلطان ولی من لا ولی له آورده. اگر در زمینه از سلطان ولی من لا ولی آورده، حرف ما درست بشه که این انه میخوره به خبر از سلطان با قطع نظر از سند، همین خبر از سلطان این دلالتش موهونه. اما اگر حاشیه آقا جمال و اون بحث محقق ثانی در ذیل کل روایات آورده باشن، اون وجه تقویت میشه. مثلا اینه که هر دوش قابل استدلال، هر دوش درسته، هر حرف کاملیه طبق مبنای جناب شیخ انصاری. خب معقت این نظر است که معترف بهی جمال المحققین فی باب الخمس بعد الاعتراف به ان المعروف بین الاصحاب کون الفقها نواب الامام. بعد از اینکه اعتراف کرده است جمال المحققین در باب خمس که معروف این است که فقها نواب امام هستند، اما اینو دیگه قبول نکرده که نیابت عامه داشته باشن، عموم نیابت را قبول نکرده. و یظهر من المحقق ثانی ایزن، همچنین از محقق ثانی هم ظاهر است در رساله ایش که به نام قاطع اللجاج هست، در که در مسئله جواز اخذ فقیه اجرت اراضی انفال از مخالفین اون بحث شده، همچنان که برای امام بود اون حق اگر امام ظاهر بود، حالا الان که امام غایب هستن، خب از محقق ثانی هم ظاهر است از شک فی عموم نیابه. محقق ثانی هم مثل ماست قبول نداره که فقها ها نائب عام باشن. نائب عام یه معنای داره در مقابل نائب خاص، که اون یه بحث دیگه است که بعضی ها رو امام میاد نائب خاص قرار میده که نائب عام، اما نه در عموم نیابت. یعنی بله فقها ها فل جمله ما میدونیم در بعضی از مسائل نائب امام هستن، اما آیا نائب مطلق هستن؟ عموم نیابتشون هم عمومیت داره نسبت به همه چیز. خب اگر این ثابت کردیم، اون موقع روایت هم استدلال بهش درست میشه، چون گفتیم از سلطان یقینا در مورد امام معصوم هست، شک داریم در مورد فقیه هم یا نه. خب میگیم هر منصب به اقتضای عموم نیابت، هر منصبی که برای امام هست در زمینه حکومت و ولایت و اینها برای فقیه هم هست. وقتی اینطور شد از سلطان قطعا صدقش بر امام هست، صدقش بر فقیه هم ثابت میشه. خیلی خب این هم از این روایت. و هو فی محله، حالا این بعدم شیخ تایید میکنه میگه که بله شک واقعا در محل خودش هست، واقعا ما نمیتونیم به این درجه برسیم که بفهمیم که فقیه همون شؤون ولایت امام رو داره. خب این هم از این مطلب. اما نکته اساسی بر اینه در بحث ولایت فقیه، این بحث باید مطلقا بفهمید، شیخ هم نمیخوان بگن ولی خلط نشه. ما اگر میگیم که فقیه تمام شؤون رو داره در زمینه حکومت داریه، یعنی در زمینه که اگر امام بود چه شؤونی داشت، خب فقیه هم همون شؤون رو داره. این که ما میگیم ولایتشون مثل همه، یکی از شؤونش همینه. یعنی وقتی شما یک حکومت اقلایی رو اصلا تصور بکنی، حاکم یه سری اختیاراتی داره، همون اختیاراتی که برای امام معصوم هست برای فقیه هم هست، خیلی از اونها برای همه رؤسای دولت‌های کل دنیا همین الان هم هست. این چیز عجیب و غریبی نیست. وقتی شما سلسله حکومتی درست کردی، طبیعیه که یه سری اختیاراتی رو باید به حاکم بدی. اسلام آمده حاکمش رو هم مشخص کرده، طبیعیه که اون اختیارات در اختیار اون فرد قرار میگیره. حالا یه مثال خیلی روشنش هست، اگرچه بحث پیچیده تر از اینه، عرض کردیم یه بار تکرارشن. امام میگن وقتی ما میگیم شما ببینید ولایت، میگیم ولایت در اعمال ولایت مثل هم هستن، یعنی پیغمبر اگر 100 ضرب شلاق میزنه، فقیه هم همون 100 ضرب شلاق میزنه. اینطور نیست که بگیم چون تو فقیه هستی باید 20 ضرب شلاق بزنی، نه، اینا مثل هم هست، اعمال ولایتشون مثل هم میشه، هیچ تفاوتی با هم نداره. یه وقت گمان نشه که اگر گفته میشه ولایت فقیه این ولایت رسول الله هست، یعنی همانطوری که رسول الله اون ابعاد معنوی و وجودی و نبوت و این هم داشته، فقیه هم داره. نه، فقیه هیچ کدوم اینا رو نداره. فقیه فقط در اساس اعمال ولایت ظاهریه و حکومت ظاهریه. این رسول الله وقتی حاکم بود چه کار میکرد؟ همون کارها رو فقیه هم میتونه انجام بده. این مرادی. خب بریم سراغ یک بحث دلالتی در واقع فقه الحدیث از این روایت. خیلی نکته خوبی رو جناب شیخ بهش توجه میدن در فهم روایت. میگن که باید توجه داشت که این روایت مثبت ولایت بر همه مردم نیست. ببینید کسی ممکنه اینجوری بیاد بگه ببینید این روایت چی داره میگه، از سلطان ولی و من لا ولی له. ما سه تا شعبه داریم. یک، گروهی که نیازمند ولی هستند و ولی دارند، مثل طفل دارای پدر، طفل دارای پدر نیازمند ولی هست، ولی هم داره، ولیش کیشه؟ پدرش. خب گروهی که نیازمند ولی هستند و ولی ندارند، مثل طفل بدون پدر، حالا بی پدر ننوشتم که وقت فکر نکنید فحش، طفل که پدر نداره. خب این نیازمند ولی هست، ولی ولی نداره. سه، گروهی که نیازمند ولی نیستن، مثل عموم مردم، مثل مرد عاقل بالغ، این نیازمند ولی نیست. ممکنه کسی توهم کنه، شاید شما هم همین توهم رو داشتید از اولی که بحث شروع میکردی، وقتی میگیم از سلطان ولی و من لا ولی الا، یعنی سلطان ولی هم است. چجوری؟ به این بیان که گروهی که نیازمند ولی هستن ولی ولی ندارن، صدق میکنه برشون ولی و من لا ولی الا. خب من از شما سوال میکنم، این گروه دو، این گروه آخری، گروهی که اصلا نیازمند ولی نیستن، ولی دارن یا ولی ندارن؟ ولی ندارن دیگه، چون نیازمند ولی نیستن، ولی ندارن. اینا هم ولی، پس لا ولی الله بر اینا هم صدق میکنه، همینطور که لا ولی الله بر اینا هم صدق میکنه. خب اینا لا ولی الله، گروه دوم لا ولی الله، ولی چرا لا ولی الله؟ چون اصلا احتیاجی به ولی ندارن. خب میگیم از سلطان ولی و من لا شامل اینا میشه. خب وقتی سلطان شامل اینا هست که اینا اصلا نیازمند ولی نیستن، اینا خودشون ممکنه ولی صغیری باشن که میشن جزء همین یک، پس معلوم میشه سلطان و ولی اینا که هست، ولی مولا علیه اینا هم هست، میشه از سلطان ولی همه مردم. ممکنه همچین تصوری کسی داشته باشه که از سلطان ولی و من لا ولی له تمام مردم رو شامل میشه، چون مردم یا گروهی هستن که نیازمند ولی هستند و ولی دارن. خب اونا که ولی دارن، ولیشون میشه گروه سوم، ولیشون گروهی هست که اصلا نیازمند ولی نیست. خب پس لا ولی الله برش صدق میکنه. حالا درسته خودش ولی صغیرم هست، ولی سلطان ولی من لا ولی الله، پس ولی خودش و ولی مولا علیهش هم میشه. یه گروهی هم هستن که نیازمند هستن و ولی هم ندارن، که اون هم مشخصه دیگه، از سلطان ولی و من لا ولی الله. شیخ میگه نه، حواستون باشه، این روایت مثبت ولایت در همه مردم نیست و صرفا مثبت ولایت برای گروهی است که در شأنشان ولی داشتن است، ولی ولی ندارند. گروه فقط شامل این گروه میشه، کسانی که در شأنشان، بهش میگن عدم ملکه، عدم ملکه یعنی شأنیت چشمدار بودن رو داره، بهش میگن کور، ولی به این به این میز نمیگن کور. عدم ملکه یعنی کسی که شأنیت رو، ملکه رو داره، شأنیتش رو داره، اما الان فاقد هست. لذا وقتی همینطوری روایت رو نگاه کنید، فهم عرفی از روایت همینه. وقتی میگه از سلطان ولی و من لا ولی له، یعنی از سلطان ولی و کسی که منشأنهی بوده که ولی داشته باشه، اما الان ولی نداره، وسط زمین و هوا سلطان میشه ولی او. خب اینم از این مطلب. واو، نکته دیگری که از این روایت باز فهم میشه، جالب هم هست، اونم این است که این روایت بر فرض تمامیت سندی و دلالی حامل مطلبی است که توقیع شریف فاقد آن بود. توقیع شریف چی بود؟ تا توقیع شریف، حالا اینم بخونیم باز یه بحث مفصلی، اینم بخونیم جو تموم شه خیالم راحت شه. ثم ان قوله من لا ولی له، اینی که امام فرمود از سلطان ولی و من لا ولی له، لیس مطلق من لا ولی له حتی گروه سوم هم شامل بشه، نه، بل المراد عدم الملكه، مراد عدم ملکه است، یعنی ان السلطان ولی و من من شأنه ان یکون له ولی به حسب شخصه او صنفه او نوعه او جنسه، یک کسی هست، گروهی هست که احتیاج به ولی دارند، من شأنه این است که ولی داشته باشند. حالا دقت بفرمایید چجوری میخواد شیخ بگه شخصه یا اینا چقدر معنا بزرگ بشه. یکی از جهت شخصش احتیاج به ولی داره، مثلا فرض کنید این آقای بچه ای هست، این بچه مثلا عبدالله، این احتیاج به ولی دارد شخصش، یا صنفش بیاییم بالاتر، مثلا فرض کنید همین صغار، یا مثالی که خود شیخ میزنه همین صغیر، صغیر یک صنفه از یک نوع، یا بالاتر نوعی باشد، اینا میدونید چون همش قراره در انسان معنا بشه، اون جنسه باید بشه عموم مردم، نوع یکم باید بیاد پایین تر، با صنف بیاد یکم پایین تر، ولی جنس که میشه حیوان بر اون معنا نیست بر. میدونی اون جنس رو از کجا میگه؟ برای اینکه میت رو شامل بشه، میت جزء انسان نیست، ولی در واقع احتیاج به چی داره؟ احتیاج به ولایت داره دیگه، برای نماز خوندنش. شاید مراد جناب شیخ این باشه. حالا شیخ از چی شروع میکنه؟ از صنف شروع میکنه، مثلا صغیر، چون شخص صغیر شخص نیست. حالا اگر بگید این از شخصه، بگیم حالا مجنون و غایب هم همین صفت رو پیدا میکنن، نه، بگیم از همین سن شروع میکنن، همچنان که برخی از معاشین هم همینو گفتن دیگه. مثلا فرض کنید صغیریست که پدرش مرده یا مجنونیست که حالا بالغ شده، مجنون قبل از بلوغ ولایتش بر عهده پدرشه، ولی وقتی بالغ شد دیگه از عهده ولایت پدر که در میاد، ولایتش میاد بر عهده سلطان. غایب، غایب، خب بفرمایید اگر غایبه دیگه بر چی ولایت، بر چی میخواد؟ ها غایبه، غایب دیگه ولایت بر چی میخواد؟ ها بالاخره ملک داره، اموال داره، زمین داره، اینا رو بعد یکی تصرف کنه دیگه. والممتنع، ممتنع یعنی کسی که دینی داره نمیده، گردن کشی میکنه، بدهی بانکی داره نمیده، خب این ممتنع هست، ولایت برش پیدا میشه. اینا همه جزء صنف، صنف و نوع دیگه. مریض، مغمى علیه، ها غایب، یه آدمی بوده که الان نیست، غیبش زده، گم شده، چند ساله که ازش خبری نیست، زنشو بالاخره باید یکی طلاق بده، اموالشو تقسیم کنه. والمیت الذی لا ولی له، میت هم هست که ولی نداره. خب و قاطبت المسلمین زاکان لهم ملکون، خود قاطبه، ببینید قاطبه به ما هم قاطبه، هم بعضی وقتا ولی میخوان، یه زمینی هست برای مسلمینه، مثل زمین هایی که مفتوح اند وطنه، یعنی با زور گرفته شده، اینا میشه مال همه مسلمین. مفتوح غیر اند وطن مال امامه، که حالا اونم درش بحثه. خب وقتی این مال همه مسلمینه، همه مسلمین چجوری میتونن بیان از این استفاده کنن؟ هیچ جوری. اینو یه نفری ولی میخواد که بیاد اون زمین رو بگیره دستش، مدیریت کنه، سودش رو در راستای خدمات رسانی به مردم استفاده کنه. بل موقوف علیهم فی الاوقاف العامه، یه اوقاف خاص خب معلوم مشخصه برای فلانی و فلانی و فلانی و عام برای همه است، باید یکی باشه بالا سرش باشه و نه بزاله. این مسائلی که احتیاج به ولایت داره. حالا یکی از همین مسائل ممکنه بگیم حکومته، حکومت بالاخره برای همه مسلمینه، یه ولی میخواد، اونم همین جزء همین میاد. خب این از این. حالا بریم سراغ یک برداشت دیگری از روایت. ببینید یه بحثی داشت که ما تو بحث توقیع شریف، در توقیع چی بود؟ توقیع میگفت عمل حوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا، در حوادث واقعه به روات حدیث مراجعه بفرمایید. اونجا میگفتیم این روایت دلالت میکنه بر این که اگر کاری مشروع باشد، مثلا دقیقا مثال میزدیم، میگفتیم بیایم سراغ تزویج صغیره یا تصرف در مال غایب، میخوایم دقیقا اینجا براتون روشن کنیم آیا توقیع شریف میتونست اینو ثابت کنه یا نمیتونست. اونجا ثابت کردیم، گفتیم توقیع شریف میگه تو برو در دل فقه در بیار که فقیه میتواند صغیره را تزویج کند، بعد عمل حوادث الواقعه میاد اثبات میکنه این حق و برای او. بعد معروفیت کار معلوم باشه، بعد معروفیت کار مشخص باشه. اما اگر اصل این که فقیه میتونه تزویج کنه یا نمیتونه تزویج کنه مشکوک باشه، عمل حوادث الواقعه فایده ای نداره. عمل حوادث الواقعه میگه که کاری که باید فقیه انجام بده رو برید سراغ فقیه ازش بپرسید، مشروعیت سازه. اما اینکه آیا فقیه میتواند صغیره را تزویج کند یا نمیتواند صغیره را تزویج کند، بعد از دل فقه در میامد. اما این روایت از سلطان ولی یمن لا ولی له، چون کلمه ولی آمده و میگه ولی هست، میگه ولی هست، معلوم میشه که حتی در جایی که از حیث فقهی هم ثابت نباشه، مشکوک باشه، مثل تزویج صغیره، تصرف در مال غایب، به مقتضای همین روایت ما استخراج میکنیم که فقیه میتواند این کارا رو انجام بدهد. یعنی تزویج صغیره فرض کنید در دل فقه ما هیچ روایتی نداشتیم، نمیدونستیم آیا میشود فقیه صغیره را تزویج کند یا فقط و فقط مختص پدر و جد است، اگه اونا مردن هیچی دیگه وسط زمین و هوا میمونه یا به خودش میرسه، باید صبر کنه تا بزرگ شه. اگر نمیدونستیم علامت سوال داشتیم، عمل حوادث الواقع نمیتونست اثبات کنه که همچین ولایتی وجود داره. اما از سلطان ولی و من لا ولی له به خاطر کلمه ولی، اگر شک کردی که صغیره میتونه تزویجش کنی یا نه، میگی مگه من ولیش نیستم؟ خب ولی معنا دارد، ولی یعنی من همه شؤون ولی را دارم، یعنی میتوانم تزویجش کنم، زنش بدم به یکی دیگه مثلا. بنابراین این روایت در فرض تمامیت صحت بده حامل مطلبی است که توقیع شریف فاقد آن بود، و آن معروفیت سازی و مشروعیت سازی تصرفات است در مثل تزویج صغیره، با بیان مبهمه، با بیانی که مفصلا قبل از اینکه بنویسیم مطرح کردیم. خب اینم از این مطلب. یه نکته دیگه از دل روایت در میاد. آدم ببینید بحث فقه الحدیث خیلی مهمه، نگاه کردن به حدیث، تأمل کردن در حدیث، از یک حدیث چقدر مطلب میشه در آورد. جناب شیخ میگن حالا ما از شما سوال کنیم، آیا این ولی که سلطان هست هر جوری دلش بخواد میتونه مصرف کنه، استفاده کنه، یا باید به مصلحت باشه؟ شما یه وقت میگید که نه باید به مصلحت باشه، میگیم چرا؟ میگید چون معلومه دیگه همه ولی ها باید طبق مصلحت باشن، سلطان هم که ولی هست باید طبق مصلحت باشه، این یه جور بحثه. اما جناب شیخ میاد از دل خود این روایت در میاره که سلطان باید در مصلحت اعمال ولایت کنه، نمیتونه دل بخواهی یا جابرانه در واقع و جائرانه اعمال ولایت بکنه، باید طبق مصلحت باشه. از کجا در میاره؟ میگه ها اون ولیی که این بچه نداره چیه؟ ولی علیه یا ولی لهه؟ اون چیزی که ازش نفی شده چی نفی شده؟ لا ولی یا له، لام به معنای نفعه، خوندید دیگه تو ادبیات مفصل، لهو او علیه، دوتاش با هم معناش فرق میکنه. لذا میگه چی نفی شد؟ منفی چیه؟ مساویه با ولی به نفع. به قرینه منفی مثبت هم که قرار شد جای اون منفیه بشینه، جای اونی که نیست بشینه، پس معلوم میشه ولی هم که اینجا هست یعنی ولی له، نه ولی به نه. منفی لا ولی له، این پس معلوم میشه مثبت هم ولی له به نفعه. پس اینم ما اینی که ولی باید به مصلحت رفتار کند را از کجا در میانیم؟ از دل خود این روایت در میانیم. اینم یک بحث خوب از دل روایت استخراج میشه. لکن یستفاد منه ما لم یمکن یستفاد من توقیع المذکور، اون چیزیست که از توقیع مذکور نمیشه استفاده کرد از این میشه استفاده کرد. و هو الاذن فی کل فعل کل مصلحت لهم. فقیه توی توقیع شریف اینو نمیفهموند که هر چیزی که مصلحت باشه میتونه انجام بده، میگه هر چیزی که مشروع باشد، هر چیزی که ثابت شده باشد در جای خودش تو فقه که فقیه میتونه تصرف بکنه. اما اینجا میگه نه، چون ولی براش اطلاق کلمه ولی آمده، ولی هم میدونید هر تصرفی رو میتونه بکنه به شرطی که داره مصلحت باشه، پس فقیه هم میتونه. فثبت بهی مشروعیت و ما لم یثبت مشروعیت او به توقیع المتقدم، ثابت میشود به این مشروعیت اون چیزی که مشروعیتش به واسطه توقیع متقدم ثابت نشده بود، اون هم چیزای مشکوک بود. مثالش هم زدیم مثل تزویج صغیره، اگر شک کردی که تزویج صغیره فقط حق انحصاری پدر و جد است و در صورتی که پدر و جد نباشد دیگر به فقیه نمیرسد، توقیع شریف نمیتونست اون اثبات کنه، ثبت فی محله. اما اینجا چون میگه ولی است و همین داره جعل ولایت میکنه، پس میگه میتونه. فیجوز له القیام به جمیع مصالح طوائف المذکورین، فقیه میتونه به همه، چون ولیه، ولی هم طبق تمام امور میتونه به مصلحت عمل کنه. نعم لیس له فعل شیء لا یعود مصلحته الیهم، نمیتونه کاری انجام بده که مصلحتش به اونها نرسه، به طوائف نرسه، اگرچه ظاهر ولی یوه مذالک. البته ما بحثمون این است، خود ولی هم ظاهرش لا یوه مذالک که میتونه کار کنه که منفعتش نرسه. از بعد ما ذکر نامن ان المراد به من لا ولی له من من شأنه ان یکون له ولیون، با تبع بعد از اینکه ما ذکر کردیم که مراد از من لا ولی له اون کسی است که در شأنش این است که برای او ولی باشد، یراد و بهی اراده می شود به این روایت، به این ولی، به این ولی کونه من من ینبغی ان یکون له من یقوم به مصالح، نه بزن به من لا ولی له، این کونه ان یراد به من لا ولی له، به من موصوله که تو روایت هست، یراد و به اون من این بودن اون فرد از زمره کسانی که شایسته است که برای او فردی قرار بگیرد که به مصالحش عمل کند، لا به معنا انه ینبغی ان یکون علیه و زیر علیه خط بکشید علیه ولیون، لهو که ولیون، که اون ولی این چنین صفت داشته باشد، لهو یعنی برای اون ولی، علیه یعنی علا من لا ولی له، ولایت الاجبار باشه، به حیث یکون و تصرف او مازیان علی، به طوری که تصرفش مازی باشد و نافذ باشد بر او به هر تقدیر. خب اینجا باز یه سؤالی از جناب شیخ باید بپرسیم، بحث ولایت اجبار با ولایت نفع دوتاست. ولایت اجبار دوتا معنا میتونه ازش استفاده بشه. یک، بگید ولایت اجبار یعنی ولایت جوری ظلمی، چون اصلا ثابت نه، اصلا با بحثمون نیست. ولایت اجبار یعنی ولایتی که مجبور اون کار انجام بده، اون ممکنه به مصلحتش هم باشه. ما بگیم به فقیه باید به مصلحت عمل کنه، ولی مولا علی مجبوره که حرف فقیه رو گوش کنه، چش اصلا با هم دیگه تناقضی نداره. پس به نظر من میرسه این ولایت الاجبار در مقابل ولایت داره مصلحت نیست، ولایت داره اضرار باید بیاد. و ولایت اضرار هم که من گفتم از دل اصلا ولی استخراج نمیشه. یه بار دیگه متن رو بخونم سری ضمیراشو درست برگردم. نه، لیس برای سلطان که همون فقیه باشد، لهو فعل و شیئن، فعل کاری که لا یعود مصلحت و اون شی، الیهم یعنی به مولا علیهم که همون طوائف مذکورین باشن. و این کان ظاهر الولی یوهم و ذالک، کلمه ولی به وهمی اندازد که اون میتونه کاری بکنه که مصلحت به مولا علی نرسه. سوال، یه علامت سوال، کی گفته از لفظ ولی همچیز از بعد ما؟ خب چرا باید کاری بکنه که مصلحت برسه و نمیتونه کاری کنه که مصلحت نرسه؟ چون بعد از اینکه ما ذکر کردیم که ان المراد به من لا ولی الله، کسانی هستند که از شأنشان این است که برای ایشان ولی باشد، بلذا فقیه آمده نصب شده به عنوان ولی برای اونا. یراد و بهی کونهو، از اون من لا ولی له اراده شده است، به من لا ولی له بودن او، یعنی اون من لا ولی له از زمره کسانی که شایسته است این که باشد برای اونها، یعنی لهو میخوره به من ینبغی، من ینبغی، کسی که یقوم به مصالحهی، هی هم میخوره به من ینبغی، نه به معنای این که انهو ینبغی ان یکون علیه ولیان، نه این که شایسته است که بر علیه او ولیگی باشد که اون ولی این چنین صفت داشته باشد که برای اون ولی، لهو یعنی میخوره به ولی، علیه اون من لا ولی له ولایت اجبار باشد، به حیث یکون تصرف ولی ماضیان علی من لا ولی له، به هر معنایی، به هر راهی، نه فقط حق داره به مصلحت. فقط ما اینجا زیر ولایت الاجبار هم خط کشیدیم، گفتیم ولایت الاجبار هم نمیفهمیم یعنی چی. والحاصل عبارت فهمی روایت اینه، ان الولی المنفی، اون ولیی که نفی شد، گفتیم لا ولیه، چه ولی بود؟ لا ولیه لهو بود، هول ولی لشخص لا علی، اونی که نفی شد گفتیم از سلطان ولی و من لا ولیه لهو، از لام مصلحت را میخواییم استخراج کنیم به بفهمیم. فیکون المراد بالولی المثبت ذالک ایضا، به قرینه مقابله، وقتی اون ولیی که برداشته شده ولی لهه، ولیی هم که جاش میشینه ولی لهه. فمحصله معنا این میشود که ان الله جعل الولی الذی یحتاج الیه شخص و ینبغی ان یکون له هو السلطان، اون ولی که شخص بهش احتیاج داره و شایسته است که برای او و به نفع او و به منافع او تصرف بکند، او را سلطان قرار داده است. این سلطان را ولی این فرد قرار داده است. ففهم که بحث از بحث ولایت فقیه بحث دشوارتر از این هست. ان شاء الله در جای خودش باید مورد تحقیق و تدقیق قرار بگیرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.